صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای اینکه معیارهای تشخیص مصلحت را تبیین بکنیم، ابتدا لازم است ویژگی‌های مصلحت شرعی را بشناسیم و اونگاه به بیان معیارها و ضوابط این مصلحت بپردازیم. دیروز 5 ویژگی برای مصلحت شرعی ذکر کردیم. ویژگی 6 در مصلحت شرعی این است که این مصلحت یقینی یا در حکم یقینی است. وجه ذکر این خصوصیت و ویژگی در مصالح شرعی این است که مصلحت به اعتبار اینکه تحقق پیدا می کند یا محقق نمی شود به چند قسم تقسیم می شه. برخی از مصالح مقطوع و متیقن هستند. مصلحت یقینی و مقطوع یعنی مصلحتی که ترتب اون قطعی و یقینی است. البته در مقابل برخی مفسده ها هم یقینی هستند، مثل مصلحتی که در مثلا حفظ نظام معاش بندگان وجود داره، یا مصلحتی که برای حفظ اساس اسلام می توانیم تصویر بکنیم. یک قسم از مصلحت‌ها مصلحت‌هایی هستند که مظنونند، یعنی حصول این مصلحت رجحان داره، ظن به ترتب اون وجود دارد. یک قسم از مصالح مشکوکن، یعنی تحقق اون یا عدم تحققش یکسانه، احتمال تحقق برابر با احتمال عدم تحققه. و یک قسم از مصالح موهوم است، یعنی ترتب اون به صورت وهم و احتمال ضعیف متصوره. خب از اونجا که تحقق مصلحت میتواند یقینی یا ظنی یا مشکوک یا موهوم باشه، باید توجه داشت که یکی از ویژگی‌های مصلحت شرعی آن است که یقینی یا ملحق به یقین باشه. اگر مصلحتی مشکوک یا موهوم یا مظنون به ظنونی باشد که ما برای اونها اعتبار قائل نیستیم، نمیتوانیم این مصلحت را در حکم شرعی مؤثر بدانیم. بالاخره اگر ما مثلا به حجیت اخبار آحاد در موضوعات هم قائل شدیم و این حجیت را محصور در احکام ندانستیم. خب این برای ما درست زناوره، اما زن نیست که معتبر دانسته شده. پس اگر مصلحتی یقینی بود یا مورد اطمینان بود ولو به حد تیقن و قطع نرسیده باشه، یا مصلحتی مظنون بود یعنی به ظن معتبر ما به اون مصلحت به اصطلاح اعتقاد پیدا کردیم، این مصلحت میتونه مصلحت شرعی باشه. پس مصلحت شرعی بالاخره نمیتونه بر پایه وهم و شک استوار بشه. اون مصلحتی که در احکام شرعی اعتبار داره و مؤثره، چه در مرحله استنباط و چه در مرحله امتثال و اجرای حکم شرعی، این مصلحت یا باید یقینی باشه و ترتب اون قطعی باشه، یا اگر هم قطعی و اطمینانی نیست و از راه به اصطلاح طرق و اسباب زناور ما به اون اعتقاد پیدا کردیم، حداقل باید دارای اعتبار باشه. و الا اگر از طریق غیر معتبری ظن به مصلحت حاصل بشه، ما معلوم نیست بتوانیم به اتکای اون مصلحت مثلا یک حکم شرعی را چه در مرحله استنباط و چه در مرحله امتثال تحت تأثیر این عنصر بدانیم. اینم ویژگی ششمی که عرض به حضور شما در مورد مصلحت شرعی وجود داره. وجهش هم خب روشنه. بالاخره اگر مصلحتی مشکوک باشه یا مصلحتی وهمی باشد یا مصلحتی مبتنی بر ظن غیر معتبر باشه، ما نمیتونیم این رو مبنا قرار بدیم. مصلحتی که احتمال تحققش ضعیفه، مصلحتی که ترتب اون صرفاً در حد احتماله، خب ما چطور میتوانیم به چنین مصلحتی اتکا بکنیم و اون را مبنای استنباط یا امتثال و اجرای حکم شرعی بدانیم؟ اینم مصلحتی، اینم ویژگی ششم. البته اگر بخواهیم برای مصلحت شرعی ویژگی های دیگری هم ذکر کنیم میتوانیم، لکن این شش ویژگی شاید مهمترین و عمومیترین ویژگی هاست. البته یک سری مصالح خب ویژگی های خاصی هم دارن که دیگه ما به اصطلاح اونها رو اینجا نمیتونیم بیان بکنیم. عمده این است که ما میخوایم ببینیم مصلحت شرعی، چیزی که عنوان مصلحت شرعی داره، این ویژگی هاش چیه، چه مختصاتی، چه خصوصیاتی داره که خب حالا اجمالا اینا اهم این ویژگی ها بود. بعد از این که حالا ویژگی های مصلحت شرعی معلوم شد، همانطوری که اصل بحث و عنوان بحث هم به اصطلاح قبلا گفته شد، اصل بحث درباره ضوابط و معیارهای مصلحت و تشخیص مصلحت. خب تا اینجا ما ثابت کردیم مصلحت در حکم شرعی مؤثره. قاعده مصلحت یعنی مؤثریت المصلحه فی الحکم شرعی، اینو به نحو اجمال ما بیان کردیم. اما این مصلحتی که مؤثر در حکم شرعی است، آیا تحت ضابطه قرار میگیره یا نه؟ آیا معیار و ملاکی وجود داره که ما با اون ملاک و معیار و ضابطه این مصلحت ها را تشخیص بدیم؟ بالاخره مصلحت یه معنای عرفی و روشنی داره و مصادیق فراوانی داره، اما در این مقام ما ناچاریم اینها رو تحت یه ضابطه قرار بدیم. باید ضابطه اون مصلحتی که مؤثر در حکم شرعی است معلوم بشه. بر این اساس یک سری امور به عنوان ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت، یا به تعبیر دیگر ضوابط و معیارهای خود مصلحت، باید ذکر بشه و ما با این ضوابط بتوانیم مصلحت‌ها را تشخیص بدیم و بر طبق اونها عمل کنیم. اولین معیار برای تشخیص مصلحت این است که اون چیزی که به عنوان مصلحت قلم داد می شود به یکی از این امور پنجگانه رجوع بکنه: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. عنایت بفرمایید، این امور پنجگانه که بعضن ازش تعبیر میشه به مصالح پنجگانه و گاهی هم تعبیر میشه به مقاصد پنجگانه، این یه ضابطه و معیار برای مصلحته. این که عرض کردم گاهی از این امور پنجگانه تعبیر به مقاصد و گاهی تعبیر به مصالح می شود، برای اینه که در تعابیر در عبارات مختلف از این امور پنجگانه گاهی تعبیر شده به مقاصد و گاهی تعبیر شده به مصالح. البته در مکتوبات علمای اهل سنت عمدتاً از این امور به عنوان مقاصد شارع یاد شده، از خود غزالی گرفته تا معاصرین از اهل سنت نوعاً تعبیر به مقاصد کردند. مثلا البته حالا من عبارت‌های اینها رو اگر بخوام ذکر بکنم، حالا این عبارت‌ها زیاده و چه بسا بله اگر رجوع به این کتب و عبارات بشه بهتره. اما حالا مثلا در کتاب ضوابط المصلحه تألیف بوتی این چنین آمده و مقاصد و شارع فی خلقهی تنحصر و فی حفظ خمست و امور الدین النفس العقل النسل المال الدین النفس العقل النسل المال. بعد میگه فکل ما یتزمن و حفظ هذه الاصول الخمسه فهو مصلحه و کل ما یفوت هذه الاصول او بعضها فهو مفسده. مقاصد شارع در میان خلق و بندگان در حفظ این امور پنجگانه منحصر است: دین، نفس، عقل، نسل، مال. پس هر چیزی که متضمن حفظ این اصول خمسه باشد مصلحته، و هر چیزی که موجب تفویت این اصول یا بعضی از اون از این اصول بشه این مفسده است. بعد عرض به حضور شما در ادامه ایشونم میگه وسیله ثم ان وسیله حفظ هذه الامور الخمسه تندرج فی ثلاثه مراحل حسب اهمیتها. وسیله حفظ این امور پنجگانه عرض به حضور شما در تتدرج فی ثلاثه مراحل، که این سه مرحله رو ایشون به عنوان ضروریات و حاجیات و تحسینیات به اصطلاح میداند. ما به این مطلب در گذشته هم اشاره کرده بودیم، این در کتاب ضوابط المصلحه صفحه 119. حالا این که آیا همه این امور خمسه در این سه قسم که دارای اهمیت طولی هستند، یعنی ضروریات و حاجیات و تحسینیات، باید حفظ بشه یا نه؟ خب حالا این عرض کردیم دربارش اختلاف نظره، اما عمده این است که مقاصد شارع در نزد علمای اهل سنت عمدتاً منحصر در این پنج امر شده. در بین عالم این، حالا گفتم تعبیر به مقاصد در کتاب‌های علمای متقدم اهل سنت هم به کار رفته، یا مثلا خود غزالی در المستصفى گاهی تعبیر به وهاذه الاصول الخمسه کرده، این اصول خمسه. اما در بین علمای شیعه گاهی تعبیر به مقاصد شده، گاهی تعبیر به مصالح. اینا فرق میکنه. شهید در کتاب قواعد و فواید تعبیر مقاصد به کار برده، میگه الوسیلة الرابعه ما هو وسیلتون الى حفظ المقاصد الخمسه و هی النفس و الدین و العقل و النسب و المال التي لم یأت تشریع الا به حفظها و هی از ضرورات الخمس، ضروریات الخمس. میگه هر چیزی که در مورد حالا وسیله، میگه وسیله چهارم، هر چیزی که به این مقاصد پنجگانه مرتبط باشه، و میگه لم یأت تشریع الا به حفظها، همه شرایع، هر تشریعی شما در نظر بگیرید به دنبال این پنج امره، این که این پنج امر را حفظ بکنه. خب تعبیر مقاصد به کار برده است. فاضل مقداد هم باز تعبیر مقاصد را در مورد این پنج امر به کار برده. ایشون در کتاب تنقیح التنقیح الرائح می فرماید ان الشرائع حاون لحفظ المقاصد الخمسه وهی الدین و نفس و المال و نسب و العقل و هی التي یجب تقریرها فی کل شریعت. این پنج مقصد اون مقاصدی است که در هر شریعتی تقریر اونها لازم است. من آدرس بله القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 38 مال شهید بود، اینجام التنقیح جلد 1 صفحه 14. پس ببینید در بعضی از تعبیرات عنوان یا در بعضی از عبارات تعبیر مقاصد پنجگانه در مورد اینها شده، در بعضی تعبیرات هم اینها رو به عنوان مقصد ذکر نکردن، میگن مصالح پنجگانه. از جمله میرزای قمی در کتاب قوانین میفرماید المصالح و بله المصالح و اما معتبرتون فی الشرع که حفظ دین و نفس و العقل و المال و نسل فقد اعتبر الشارع سیانتها و ترک ما یؤدی الی فسادها. قوانین جلد 2 صفحه 92. مصالح یا در شرع معتبرند مثل حفظ دین، نفس، عقل، مال و نسل، اینها شارع اینها رو معتبر کرده، صیانت اونها و حفظ اونها را و ترک هر چیزی که معدی به یا منجر به فساد اونها بشه. ببینید تعبیر به مقصد به کار نبرده. حالا این صرف نظر از ترتیبی است که در ذکر این امور پنجگانه به اصطلاح صرف نظر از اختلافی است که در ترتیب ذکر این امور پنجگانه وجود داره. مثلا در عبارت شهید ترتیب اینه: نفس، دین، عقل، نسب، مال. در عبارت فاضل مقداد دین، نفس، مال، نسب و عقل ذکر شده. باز اینا ترتیبش با ترتیبی که میرزای قم میگفته متفاوته. همه اینها باز یه تفاوتی داره با ترتیبی که در کتاب المستصفا و دیگران ذکر شده. حالا ممکنه بگیم بعضی در مقام ذکر ترتیب، ذکر این امور بر اساس ترتیب اهمیت نبودن، حالا اینش مهم نیست یا اساساً ترتیبی بین اینا هست یا نیست، آیا واقعاً به اصطلاح مثلا از نظر اهمیت حفظ دین مقدمه بر حفظ جان و اون مقدمه بر حفظ عقل و اون مقدمه بر حفظ نسل و اون مقدمه بر حفظ مال، یا نه این چنین نیست. گرچه این ترتیب از ناحیه بسیاری پذیرفته شده و حالا اگر اختلافی هم اینجا در تعابیر وجود داره، شاید از باب مسامحه این گونه ذکر شده، اما بالاخره اصل این که این امور پنجگانه به عنوان اصول مساله شناخته میشوند بحثی درش نیست. این که حالا ما تعبیر مقاصد هم در اینها به کار ببریم و مقاصد شارع را منحصر در این امور پنجگانه بدانیم، این هم باز یک بحث دیگری است. اون چه ما میخوایم اینجا بر اون تأکید کنیم به عنوان معیار و ضابطه تشخیص مصلحت، این است که مصلحت باید به یکی از این امور پنجگانه برگرده، یا مربوط به دین باشه، یا مربوط به جان باشه، یا مربوط به عقل، یا مربوط به نسل، و یا مربوط به مال. حالا اینکه اینها مقصد هستند و غایت شریعت، این خودش جای بحث داره. اگر ما اینا رو به عنوان مقاصد بدانیم، آیا اینها مقصد اعلا هستند یا جزء مقاصد متوسطه؟ اینم جای بحث داره. تازه خود کسانی که این پنج امر را به عنوان مقاصد شارع ذکر کردن، اونا باز میگن اینا مقصد متوسطن، مقاصد پنجگانه به تعبیر برخی وسائل و ابزاری هستند برای تحقق یک مقصد اعلا و کلی، که عبارت از عبودیت و معرفت خداست. همون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، یا اینکه هر آنچه که انسان در این دنیا کسب میکنه برای یه مقصد بالاتر است، و اون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیه 56 سوره زاریات. این آیه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، آیه 77 سوره قصص. خب اینا میگن یه مقصد اعلایی و یه غایت اصلی برای انسان هست که خداوند بر همون اساس انسان رو خلق کرده، و این امور پنجگانه خودشون وسیله‌این برای رسیدن به اون. حالا ما کاری نداریم این امور پنجگانه مقاصد متوسطه باشند یا مقصد اعلا باشند. اصل این که این امور پنجگانه در چارچوب مصلحت‌های مورد نظر شارع یا مقصد یا مقاصد مورد نظر شارع هستند، این مد نظره که مصلحت باید به یکی از این پنج امر برگرده. نمیشه مصلحتی اینجا تصویر کرد خارج از این پنج امر. این یه ضابطه و معیاره. حالا این که ما داریم میگیم، فل جمله میگیم این باید برگرده به اون مصلحت ها، با ترتیبش هم فعلا کاری نداریم ما. اصل رجوع و بازگشت مصالح به این پنج امر مورد نظره. حالا ما چه اینها رو مقصد بدانیم یا خود اینها رو مصلحت های رئیسی تلقی کنیم، اگر ما اینها رو به عنوان مقاصد شارع محسوب کردیم، باید بگیم این امور پنجگانه به عنوان این که مقاصد شارع محسوب می شوند، باید مبنا و معیار باشن برای مصلحت. یعنی مصلحت باید به این مقاصد برگرد. اگر ما اینها را اصول مصالح دانستیم یا مصالح رئیسی، باز معناش اینه که هر مصلحتی باید به این مصالح پنجگانه برگرده، و اگر خارج از این مصالح پنجگانه باشه ما اونو به رسمیت نمیشناسیم. پس یه معیار و یک ملاک برای مصالح و برای مصالح شرعی که مؤثر در حکم شرعی میتوانند باشند این است که اینها به این اصول، به این مقاصد فی الجمله برگردند. اگر ما اینها رو به عنوان اصول مصالح دانستیم و میگیم همه باید به اینها برگردن، دیگه فرقی نمی کنه این در مصالح ضروری باشه یا در مصالح حاجی یا در مصالح تحسینی، چون گاهی از اوقات مصلحت به حدی است که باید و ضروری است که رعایت بشه. نیازهای انسان یک سری اموری است، گاهی برخی نیازهای انسان اموری است که جامعه بشری بدون اونها قوام ندارد. از این نیازها تعبیر میشه به نیازهای ضروری، مصالح ضروری. اگر اینا نباشند شیرازه امور به هم میریزه. عرض به حضور شما، یه قسمی از نیازها نیازهایی است که حاجی، یعنی مورد احتیاج هستند، اما به حد ضرورت نمیرسند. و یک قسم هم نیازهایی هستند که تحسینی هستند، به این معنا که اگر باشند خوبه، نیکو شمرده میشوند، بودنشان خوب است، اما نبودنشان مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا باز این که در بین خود این سه دسته ترتیب هست یا نه، اینو ما بعداً دربارش بحث خواهیم کرد، اما به هر حال این مصلحت های پنجگانه یا مقاصد پنجگانه باید در همه این مراحل حضور داشته باشن، هم در مرحله ضروریات، هم در مرحله حاجیات و هم در مرحله تحسینیات. هم مثالم برای این موارد زدیم. خود شهید در قواعد مصادیق و نمونه هایی رو برای هر کدوم از اینها ذکر کردن. مثلا در مورد ضروریات عرض به حضور شما میگن ما این پنج امر رو برای همش نمونه داریم. مثلا ایمان نطق به شهادتین، اینها برای حفظ دین لازمند، این مصلحت باید وجود داشته باشه. جهاد ایمان، وجوب الایمان بالله تعالی یه حکم شرعیه، وجوب شهادتین یعنی به زبان آوردن شهادتین، اینا یک حکم شرعی است. کسی که میخواد مسلمان بشه باید شهادتین بر زبان جاری کنه، اینم یک حکم شرعی است. صدا رو دارین آقایون یا قطع شد؟ یه لحظه اینجا قطع شده. صدا هست؟ صدا و تصویر دارین؟ بله بله، این یه لحظه قطع شد اینجا. خب، یا مثلا میگن جهاد تشریع شده برای حفظ دین، یا مجازات هایی که برای بدعت ها در نظر گرفتن، این برای حفظ دینه و از ضروریات هم هست. یا اباحه خوراک، مسکن، نوشیدن که زندگی و حیات بشر متوقف بر اینهاست، اینها برای حفظ نفس تشریع شدند. یا اگر ما میبینیم مجازات ها و عقوبت هایی برای دیه و قصاص قرار دادند، اینا همه برای حفظ نفسه. یا مثلا برای حفظ نسل اصل نکاح تشریع شده، احکام مربوط به حضانت، احکام مربوط به نفقات، اینها همه برای حفظ نسل تشریع شده. از اون ور در ناحیه من هم ما برخی احکام داریم، مثل حرمت زنا یا حد بر زنا یا لواط، اینا برای حفظ نسل تشریع شدن. برای حفظ عقل هم احکامی تشریع شده، مثل حرمت مسکرات و وضع عقوبت و مجازات برای شرب مسکرات، اینا برای حفظ عقل تشریع شده اند. برای حفظ مال هم یک سری احکام و مقررات و قوانینی تشریع شده، مثل امضا و به رسمیت شناختن معاملات به معنای عام، حالا یا نه معاملات به معنای خاص، بیع و اجاره و مزارعه و مساقات و همه اینها، برای اینه که اموال مردم حفظ بشه. و از اون برم بعضی از عقوبت ها و مجازات ها، مثل تحریم سرقت یا مجازات سرقت و حد سرقت، باز برای حفظ مال، اینا همه از ضروریاته. ببینید در تمام احکام اون دسته‌ای که به ضروریات مربوط میشه، اینها اگر از اول تا آخر مورد بررسی قرار بگیرن و احکام احصاء بشوند، از این پنج امر خارج نیستن. یعنی شما نمیتونید از اول تا آخر فقه موردی را پیدا کنید و حکمی را به اصطلاح پیدا بکنید که از این چهار، از این پنج امر خارج بشه. احکام شرعی یا مربوط به حفظ نفسه، یا مربوط به حفظ مال، حفظ دینه، یا مربوط به حفظ نفسه، یا مربوط به حفظ عقله، یا مربوط به حفظ نسل و یا مربوط به حفظ مال، از این پنج مورد هیچ کدام خارج نیستن. حالا این در مورد ضروریاتش بود، در مورد حاجیات و تحسینیات هم همینطوره. یعنی بسیاری از احکام شرعی در دین برای این بوده که در این پنج مقوله مردم از ضیق خارج بشن. حاجیات در واقع اساساً برای این تشریع شدن که مردم یه مقداری در گشایش قرار بگیرن، از تنگنا خارج بشن. به حد ضرورت نمیرسه، اما با اونها انسان از تنگنا خارج میشه. باز اون مواردی که به کمک اونها انسان از تنگنا خارج میشه در حاجیات هم منحصر در این پنج امره، باز از این پنج امر خارج نیست. مثلا در باب تقیه، اگر کسی برای این که جان خودشو حفظ بکنه، عرض به حضور شما، در مقابل تهدید کلمه کفر بر زبان جاری کنه، مثلا نعوذ بالله خدا را انکار کنه، خب این اجازه داده شده. این رخصت هایی که برای این امور قرار داده شده برای اینکه دین حفظ بشه، اگر این رخصت ها نباشه خب این طبیعتا به دین لطمه میخوره. یا مثلا این که کسی که در سفر قرار داره یا مریضه میتواند روزه نگیرد، باز اینا همه برای حفظ دینه. یا اگر اجازه دادند صید در دریا یا استفاده از طیبات را، اینا برای حفظ نفسه، جز حاجیات، جز ضروریات نیست، اما برای حفظ نفسه. اون مقداری که حالا مازاد بر اون مقدار غذایی است که انسان برای زنده موندن به اون احتیاج داره. یا مثلا برخی معاملات، این که انسان قرض بگیره یا بیع سلم داشته باشه یا مساقات و مزارعه داشته باشه، اینا برای حفظ ماله. یا برخی از احکام برای حفظ نسب، مثل طلاق، یا بعضی از احکام، بعضی از شرایطی که در مورد زنا پیش میاد و بعضی احکامی که به دنبال اون مترتب میشه. باز میبینید در حاجیات هم اینا همه در این محدوده این پنج امره. در مورد تحسینیات هم همینطوره. تحسینیات هم چیزایی هستن که اگر انجام نشن ضیق و تنگنایی برای انسان ایجاد نمیکنه، اما اگر مراعات بشند این موجب تتمیم و تکمیل مکارم اخلاقه. باز این هم عرض به حضور شما، یک بخشی از احکام به تحسینیات مربوط میشه. باز همه احکامی هم که در دایره تحسینیاته به نوعی از این پنج امر خارج نیست، یا مربوط به حفظ دینه، یا جان، یا نفس، یا عقل، یا نسل، یا مال. باز برای اینا هم نمونهایی ذکر کرد. مثلا بعضی از احکام تحسینی که به حفظ دین مربوط میشه، مثل احکام نجاسات و طهارات، بعضی که مربوط به حفظ نفسه، مثل آداب و آداب اکل و شرب، یا مثلا پرهیز از اسراف، یا اگر به اصطلاح از تحسینیات در مورد حفظ مال بخوایم نام ببریم، بیع نجاسات، ممنوعیت از بیع نجاسات و از تحسینیاتی که مربوط به حفظ نسب است، کفو بودن در اختیار همسر یا برخی آداب معاشرت، بالاخره این امور پنجگانه از که وقت گذشته خیلی، این امور پنجگانه در هر سه قسم از این نیازها و احکام وجود داره. حالا یه تتمه‌ای داره که اینو فردا عرض میکنیم، یعنی فردا که جلسه آینده میشه شنبه هفته آینده. اما اجمالاً یکی از معیارها و ملاکهای تشخیص مصلحت، بازگشت مصلحت به یکی از این امور پنجگانه است. والحمدلله رب العالمین.